صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. سوم اسفند ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مهرداد قاسم فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز پنج شنبه شما را همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و البته ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصی نقاط دنیاست. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و مرور خبرهای فرهنگی و البته مطالب متنوع دیگه. پیش از هر چیز اما نگاهی کنیم به آسمان امروز پنج شنبه ایران. تهران با حداکثر 10 درجه بالای صفر پنج شنبه آفتابی خواهد داشت. مشهد با حداکثر 9 درجه بالای صفر روزی سراسر ابری و بارانی خواهد داشت. اصفهان با حداکثر 12 درجه و شیراز با حداکثر 14 درجه بالای صفر آفتابی خواهند بود. تبریز با حداکثر 5 درجه بالای صفر نیمه ابری و سرد است و آبادان با حداکثر 24 درجه بالای صفر گرم و آفتابی است. ارومیه حداکثر 7 درجه، کرمان 12 درجه، شهرکرد 8 درجه و گرگان 14 درجه بالای صفر خواهند بود و زاهدان هم با 17 درجه بالای صفر روزی نسبتاً بارانی رو در پیش خواهد داشت. خب در آغاز این صبحانه با خبر من به شنوندگان و بینندگان این برنامه اطلاع بدم که امروز متاسفانه به دلیل برخی مشکلات فنی امکان پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر رو نداریم و فقط صدای ما رو خواهید داشت و میتونید از این طریق این برنامه رو دنبال کنید. از شما پوزش میخوایم. امیدوارم که فردا صبح این اشکال حتما برطرف شده باشه و شما بینندگانی که این برنامه رو از طریق ماهواره و تصویر دنبال میکنید بتونید این برنامه رو همچنان به صورت دیداری و از طریق تلویزیون هم ببینید. به استودیو خبر رادیو فردا صبحانه با خبر بازگردیم، جایی که همکارم شاهین بشیری در کنار من نشسته و شما رو از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. خوش اومدی شاهین.
سلام و صبح بخیر به تو و به شنوندگان عزیزمون.
شاهین، از دیشب تا هاب به حال خبرها رو دنبال کردی و در ساعات مختلفی هم به همین استودیو آمدی و شنوندگان رو در جریان خبرها قرار دادی. مهمترین خبر ایران و جهان چی هست در این چند ساعت گذشته؟
شاید بتونم به یکی از خبرهایی که همین چند دقیقه پیش اتفاقا ترجمهش تموم شد اشاره بکنم که یک دیپلمات غربی گفته که گروه پنج بلوی که آماده است در گفتگوهای هسته‌ای که 8 اسفند در آلماتی قزاقستان برگزار میشه پیشنهادهای جدی و قابل توجه برای حل مسئله هسته‌ای ایران ارائه بده.
پس جزئیاتش رو بشنویم از جزئیات سایر خبرها.
بله، خبرگزاری های فرانسه و رویترز به نقل از این دیپلمات که هویتش فاش نشده این خبر رو منتشر کردند و افزودن این دیپلمات حاضر به افشای این پیشنهادهای جدی نشده ولی تاکید کرده است که شامل عناصری اساسی است. در طول یک سال گذشته چندین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای غربی بدون نتیجه پایان گرفت و جمهوری اسلامی همچنان به روند قدیمی‌سازی اورانیوم ادامه داده است. وکیل خانواده ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در بازداشت نیروی انتظامی درگذشت میگوید پرونده او هنوز به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفازل به خبرگزاری ایسنا گفته است که بازپرس پرونده قول داده بود تا آخر بهمن ماه پرونده شکایت خانواده ستار بهشتی از ماموران پلیس فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی به دادگاه ارسال شود، اما پس از مراجعه به دادسرای امور جنایی در تهران، مسئولان درباره آخرین وضعیت پرونده ابراز بی اطلاعی کردند. ستار بهشتی وبلاگ نویس روز 9 آبان 1391 توسط پلیس سایبری نیروی انتظامی ایران فتا بازداشت شد و 13 آبان ماه در بازداشتگاه پلیس درگذشت. جمعی از ایرانیان خارج از کشور در بیانیه‌ای خطاب به مردم کشورهای عربی نوشتند از تجربه تلخ حکومت اسلامی برحذر باشید. امضا کنندگان به نامه 17 تن از مسئولان و حامیان حاکمیت ایران به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اشاره کردند و گفتند اخیراً عده‌ای از سردمداران نظام ولایت فقیه که دستشان به خون مردم ایران آغشته است از محمد مرسی خواستند نظام اسلامی مشابه نظامی که در ایران بر سر کار است ایجاد کند، اما ما ایرانیان دموکرات و آزادیخواه این تجربه تلخ استبداد دینی و حکومت اسلامی را 34 سال است که آزموده ایم و می‌خواهیم در این بیانیه شما را از این تجربه تلخ برحذر داریم. دادستانی آلمان روز چهارشنبه دو ایرانی را به قاچاق ده‌ها موتور هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپاد به ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ظاهراً این موتورها در هواپیمای بدون سرنشین ابابیل 3 در ایران به کار برده شدند. مارکوس کوهلر، سخنگوی دادستانی آلمان، نام این دو ایرانی را ایمان جیم لام 30 ساله که تابعیت دوگانه ایرانی و آلمانی دارد و داوود الف 54 ساله و اتهام آنها را نقض قوانین صادراتی آلمان و تحریم ها علیه ایران اعلام کرده است. بر اساس این گزارش این موتورها در چند نوبت از اکتبر 2008 تا 2009 در پوشش یک شرکت صادرات و واردات به ایران فرستاده شدند. و ارتش آزاد سوریه چهارشنبه دوم اسفند در بیانیه‌ای برای حزب الله لبنان ضرب العجلی 48 ساعته تعیین کرد تا از مبارزه در کنار نیروهای دولتی سوریه دست بکشد. به گزارش خبرگزاری راشا تودی، ارتش آزاد سوریه در این بیانیه تهدید کرده است که در صورت پایان این ضرب العجل و تغییر نکردن وضعیت، مناطقی در داخل لبنان که از آنجا روستاهای سوریه گلوله باران می‌شوند هدف قرار خواهند گرفت.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. ما در دقایق پیش رو چه خواهید شنید؟ بحرین سپاه پاسداران ایران رو به راه اندازی گروهی تروریستی برای ترور شخصیت‌های این کشور متهم کرده. گزارشگران بدون مرز پروژه اعترافگیری از روزنامه‌نگاران بازداشتی رو محکوم کرد. بودجه سال آینده ایران که هنوز به مجلس تقدیم نشده. وزارت دفاع چین که روز چهارشنبه گزارش‌های مبنی بر مرتبط بودن ارتش چین با حملات سایبری به شرکت‌های آمریکایی رو تکذیب کرده. مرور روزنامه‌های صبح تهران و خبرهای فرهنگی، ورزشی و موسیقی. بعد از انتشار خبر دستگیری یک گروه هسته تروریستی مرتبط با ایران در بحرین، مقامات امنیتی این کشور ضمن متهم کردن سپاه پاسداران ایران به سازماندهی این هسته اعلام کرد که گروه مزبور قصد ترور شخصیت‌های بحرینی و حمله به ساختمان‌های دولتی و فرودگاه بحرین را داشته. وزارت خارجه ایران این اتهام را رد کرده. رضا جمالی در این باره گزارش می‌دهد.
آژانس خبری بحرین به نقل از ژنرال طارق حسن الحسن، رئیس سازمان امنیت بحرین، در بیانیه روز سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد که طبق تحقیقات صورت گرفته، طراح اصلی هسته تروریستی کشف شده یک عضو سپاه پاسداران ایران با نام مستعار ابو ناصر بوده است. ژنرال الحسن در ادامه افزوده که ابو ناصر 80,000 دلار در اختیار این گروه قرار داده و از اعضای آن خواسته است تا ضمن جمع‌آوری اطلاعات به گردآوری و انبار کردن تسلیحات بپردازند. وزارت کشور بحرین 28 بهمن ماه از کشف و متلاشی کردن یک هسته تروریستی متشکل از 8 نفر که به گفته این وزارتخانه با ایران، عراق و لبنان مرتبط بودند خبر داد. به گزارش رویترز در همین زمینه رئیس سازمان امنیت بحرین در بیانیه خود آورده که این هسته تروریستی در اردوگاه‌هایی در ایران و عراق که از سوی سپاه پاسداران و حزب الله عراق اداره می‌شد تعلیم دیده بودند و حمله به مکان‌هایی چون فرودگاه بحرین و ساختمان وزارت کشور را در برنامه خود داشتند. در این بیانیه همچنین آمده که این هسته وابسته به گروهی به نام ارتش امام بوده، ارتشی که به گفته مقامات بحرینی متشکل از عناصر بحرینی در داخل و خارج از کشور و همچنین اعضایی از دیگر کشورها بودند. به دنبال انتشار خبر بازداشت این 8 تن که به گفته مقامات بحرینی 5 تن از آنان در بحرین و 3 تن دیگر آنها در عمان بازداشت شدند، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بحرین را متهم کرد که به جای رسیدگی به خواسته های مردمش به دنبال سرکوب مردم و اتهام زدن به کشورهای مختلف از جمله ایران است. اعتراضات اکثریت شیعیان در بحرین علیه حکومت سنی مذهب این کشور از 2 سال پیش ادامه داشته و به گفته گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر در جریان این اعتراضات تا کنون دست کم 80 تن کشته شدند. حکومت پادشاهی بحرین که از حمایت غرب برخوردار است، بارها ایران و همپیمانان منطقه‌ای جمهوری اسلامی را متهم کرده که به قیام شیعیان در بحرین کمک می‌کنند، اما ایران این اتهامات را رد می‌کند. در این حال روز چهارشنبه محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در یک نشست رسانه‌ای اعلام کرد که در جنوب شرق ایران گروه‌های به گفته او تروریستی وجود دارد که توسط برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس تجهیز می‌شوند. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران افزود که ایران مدارک این پشتیبانی کشورهای خلیج فارس از این گروه‌ها را در اختیار دارد و اضافه کرد که برخی از افراد بازداشت شده در بازجویی‌های خود به این موضوع نیز اعتراف کردند. در دی ماه سال جاری شورای همکاری خلیج فارس شامل 6 کشور عربی این حوزه در بیانیه‌ای نسبت به آنچه دخالت ایران در امور داخلی خود خواندند هشدار دادند و خواستار توقف کامل آن شدند. جمهوری اسلامی ایران همواره هر گونه دخالت در امور این کشورها را رد کرده است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید و اما در ادامه گزارش دیگری بشنویم از آخرین بیانیه گزارشگران بدون مرز در محکومیت آنچه که پروژه اعترافگیری از سوی وزارت اطلاعات بر علیه رسانه‌ها عنوان شده از بکتاش خمسه‌پور.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشته است پس از 8 بهمن 1391 که آن را یک شنبه سیاه خوانده، در بسیاری از شهرهای کشور بازداشت، احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران تشدید شده است. این بیانیه اشاره کرده است از این میان در تاریخ 30 بهمن دست کم 15 روزنامه‌نگار و وبنگار که برخی از آنها عضو انجمن ادبی فرهنگی هانا و همکار 2 ماهنامه وریا و کوشک و 2 هفته‌نامه نجوا بودند، از سوی وزارت اطلاعات احضار و یا بازداشت شده بودند و به مدت چند ساعت بازجویی شدند. این بیانیه افزوده است بنابر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی به شکل گسترده در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شدند و در بازجویی‌های انجام شده ماموران امنیتی با تهدید به آنها گفتند که باید متعهد شوند هیچ گونه فعالیتی در چارچوب انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده انجام نخواهند داد. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه یادآور شده است امروز 58 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان‌ها به سر می‌برند. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام کرده است رژیم جمهوری اسلامی باید به بازداشت‌های پی در پی و خودسرانه پایان دهد و ادامه داده است چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری مقامات مسئول راهبرد بازداشت پیشگیرانه را برای دهشت افکنی نظامند علیه فعالان رسانه‌ها انتخاب کردند که به نوشته این بیانیه کارزاری برای به سکوت وادار کردن همه صداهای انتقادی است بر تضییقات روزافزون ضد آزادی اطلاع رسانی و سرکوب روزنامه‌نگاران، یعنی به گفته گزارشگران بدون مرز کسانی که می توانند شاهدان اصلی اما مزاحم تقلب‌کاری در انتخابات باشند. سازمان گزارشگران بدون مرز در پایان گزارش خود ضمن ابراز رضایت از آزادی موقت 2 روزنامه‌نگار دستگیر شده، جواد دلیری در تاریخ 30 بهمن و فاطمه ساغرچی در 28 بهمن اعلام کرده است نگران دیگر روزنامه‌نگاران دستگیر شده در بازداشت‌های جمعی یک شنبه سیاه است. این بیانیه افزوده است این روزنامه‌نگاران از حقوق اولیه خود، حق دسترسی به وکیل و یا ملاقات با خانواده محروم و همچنان در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 که تحت کنترل وزارت اطلاعات است زندانی هستند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود اشاره کرده برخی از مسئولان نظام به روشنی اعلام کردند که بازداشت روزنامه‌نگاران در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده است.
لایحه بودجه 1392 کل کشور در ایران با برجان نهادن رکورد تأخیر یک شنبه آینده به مجلس تقدیم میشه. بر همین اساس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ایران اعلام کرده که هشتمین و آخرین لایحه بودجه دولت محمود احمدی نژاد یک شنبه آینده به مجلس خواهد رفت برای بررسی و بحث پیرامون اون. این موضوع گفتگوی اقتصادی من با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاوند هست. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، درباره ویژگی های این لایحه آیا اطلاعاتی هم منتشر شده یا خیر؟
بر پایه گزارش های پراکنده ای که اینجا و اونجا منتشر شده، بودجه پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای سال آتی به شدت انقباضی خواهد بود و دست کم 20% از هزینه های جاری کشور کم خواهد شد. گویا درآمد ارزی حاصل از نفت در این بودجه 36.5 میلیارد دلار در نظر گرفته شده. بر پایه صدور 1 میلیون بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه 100 دلار. خبر دیگر هم این هست که مالیات ها به مقدار قابل ملاحظه احتمالاً 15% بیشتر خواهد شد. ولی در مورد این اطلاعات باید خیلی محتاط بود، از جمله با طرح 3 پرسش. پرسش اول این که اگر قرار هست بودجه انقباضی باشه، ریخت و پاشایی مثل بالا رفتن حجم یارانه‌های نقدی یا استخدام چند صد هزار کارمند تازه از کجا تأمین خواهد شد؟ پرسش دوم به مقدار ارز دریافتی مربوط میشه. با توجه به وضعیت تحریم‌ها، آیا دولت احمدی نژاد مطمئن هست که بتواند 36.5 میلیارد دلار ارز از محل صادرات نفت به دست بیاره؟ و بالاخره پرسش سوم این هست که در شرایط فعلی اقتصادی کشور با توجه به رکود و تورم سنگین مالیات ها رو چطور میشه بالا برد؟ برای جواب این پرسش ها باید تا یک شنبه صبر بکنیم.
حالا از این نکات دقیق و فنی و تخصصی که شما مطرح کردین و نقدی که گرفتین بر وضعیت عمومی احتمالی بودجه، اما یک نکته دیگری هم هست که این بودجه قرار هست اگر یک شنبه ارائه بشه، به هر حال تا فروردین اردیبهشت تصویبش طول میکشه، این پیامدش برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
بر پایه آیین‌نامه مجلس همونطور که میدونین لایحه بودجه باید 15 آذر ماه تقدیم میشد، ولی از 7 لایحه بودجه که دولت احمدی نژاد تا امروز به مجلس تقدیم کرده، 2 لایحه در دی ماه، 3 لایحه در بهمن ماه و 2 لایحه آخر هم در اسفند ماه به مجلس اومده. لایحه هشتم هم اگر یک شنبه آینده به مجلس بیاد، رکورد تأخیر رو خواهد شکست و کار تصویب نهایی این بودجه مثل 2 سال گذشته به بهار آینده موکول خواهد شد. این یکی از مهمترین نشانه های آشفتگی شدیدی هست که همه دستگاه های کشور رو در بر گرفته. بودجه یعنی منابع و مصارف دولت که حدود 80% تولید ناخالص داخلی ایران رو تشکیل میده و تکلیف این حجم عظیم رو کسی نمیدونه. کمتر کشوری در دنیا هست که سرنوشت بودجش تا این اندازه با ابهام روبرو باشه.
سپاسگزارم از فریدون خاوند.
متشکرم آقای قاسم فر.
در ادامه سری بزنیم به شما شنوندگان و آنچه که با ما و دیگران در میون گذاشتید.
هر نظامی که مشتش نزد ملتش باز شد، اون نظام ملزم به رفتنه و سقوط خواهد کرد. نظام جمهوری اسلامی هم در سال 88 چهره واقعی شد ملت نشون داد و و همینطور کف دستشو. حال این دگره ببند روزنامه نگارها و شکستن قلمها دیگه جواب نمیده. مردم دیگه آگاه شدن. نکته دومم، وای به حال حکومتی که ملتش از فقر و گرسنگی شورش کنن، به خاطر اینکه آدم گرسنه نه دین دارد و نه ایمان. این خیلی خطرناکه برای این نظام.
شما حاضر این گرانی ها بیشتر بشه؟ ما میرفتیم بنزین میزدیم لیتر 50 تا تک تومنی. آقا اینا چه وضعیه تو کشور درست کردن؟ حالا قانون جدیدتر هم گذاشتن، بنزین ما همانه لیتر 5000 تومن. آقا این چه وضعی داره مملکت درست کردن؟ انصاف خدا وکیلی.
من میخواستم بگم آمریکا ما را تحریم کرده. پس چرا یک کمی درباره خودش نمیگه؟ اگه دلش به حال مردم ایران نسوزه، پس چرا ما را تحریم کرده؟ ملت ایران داره اذیت میکنه. کشورا دیگه میگه باید چیزی به ایران نفروشی، چیزی از ایران نخرید، باید نفت ایران نگیرید، نفت ایران باید نخرید. پس ما چه گناهی کردیم؟ آمریکا از این طرف ما را تحریم کرده، از اینجا هم جمهوری اسلامی تبرم برده بالا، پس ما باید چکار کنیم؟
با سلام، من یه نوجوان 14 ساله هستم که خیلی از کشور ایران خوشم میاد، خیلی واقعا خیلی. با اینکه 14 ساله فکر کنم بچه هستم، ولی واقعا از خیلی چیز سردر میارم. امیدوارم این مردم و این دولت بیشتر فکر مملکت باشن که خیلی واسه جون دارن تا این مملکت از سر پا بمونه. با تشکر.
آقای خامنه ای، انسان موفق انسانی است که هر سال که می گذرد به پشت سرش نگاه کند و ببیند که سالی که گذشته چه کار کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
تمرکزی بر روزنامه‌های صبح تهران می‌کنیم. صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران رو با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم کرد. شهرام صبحت بخیر.
مهداد صبح بخیر. درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه شرق رو ابتدا نگاهی بکنیم که عکس اولش رو به دادگاهی در ارتباط با کهریزک، قضات کهریزک قرار است برگزار بشه اختصاص داده.
بله مهداد، در این گزارش روزنامه شرق نوشته که شمارش معکوس برای برگزاری دادگاه قضات متهم در جنایات بازداشتگاه کهریزک 8 اسفند ماه قرار است برگزار بشه آغاز شده. افزایش مهاجرت زنان تحصیل کرده از کشور هم در گوشواره روزنامه شرق اظهارات اشرف بروجردی هست در نشست سهم زنان در آموزش عالی ایران. و یک گزارش هم این روزنامه منتشر کرده درباره ناکامی فرنگیکاران ایران در کسب قهرمانی جام جهانی.
روزنامه بهار تیتری زده به عنوان پول چینی و روسی جای دلار آمریکایی که به تصمیم تازه ارزی برای واردات اختصاص داره.
یک گزارش دیگر هم روزنامه بهار در صفحه 1 منتشر کرده مهداد درباره اظهارات محمد رضا عارف در دیدار با فعالان دانشجویی که ایشون گفته تداوم فضای امنیتی حضور مردم رو در انتخابات آینده تحت شعاع قرار خواهد داد. گفتگوی اختصاصی روزنامه بهار با مربی تیم کشتی آزاد آمریکا که گفته آمریکا و ایران در کشتی کنار هم هستند. و عکس یک روزنامه بهار هم به محمد باقر قالیباف اختصاص پیدا کرده که این روزنامه گزارش داده آقای قالیباف از ائتلاف 2 بلاویی، یعنی ائتلاف آقای حداد عادل ولی اکبر ولایتی خارج شده.
روزنامه جمهوری اسلامی رو هم نگاهی بکنیم که تیترش این هست، تیتر اولش، 170 نماینده مجلس خواستار برخورد قاطع با همه عناصر پرونده فساد 3000 میلیاردی شدند.
این روزنامه در این گزارش نوشته که 170 نماینده مجلس نامه‌ای نوشتن و ضمن حمایت از قوه قضاییه برای صدور احکام قاطع، حتی احکام اعدام برای برخی از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی، خواستار محاکمه سایر متهمان که برخی از اونها مقام‌های ارشد دولتی هستند هم شدند. یک گزارش اقتصادی منتشر کرده درباره بازدهی بورس تهران در آستانه 50% شدن و اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته جمهوریت و آزادی بدون بدون تعصب واقعی و قانونی نخواهد بود.
روزنامه اعتماد هم در تیتر قابل توجهی از مشوق‌های تازه دولت و نظام برای افزایش جمعیت در ایران خبر میده.
این روزنامه نوشته که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده که در سال 72 تصویب شده بود رو لغو کردند. علاوه بر این، اقدامات تازه‌ای رو برای تشویق مردم به افزایش جمعیت در دستور کار قرار دادن. آقای علی فلاحیان هم به روزنامه اعتماد گفته که با همین 200 هزار تومانی که آقای احمدی‌نژاد وعده توزیع اون بین مردم رو داده میشه، معادلات رو برهم زد. و باز عکس یک این روزنامه هم به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص پیدا کرده.
و روزنامه جام جم رو نگاهی بکنیم که عکسی از آیت الله خوشوقت و آقای خامنه‌ای در کنار همدیگه به چاپ رسوند به عنوان عکس اولش.
بله، این روزنامه که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، در عکس یک به مناسبت درگذشت عزیزالله خوشوقت که هم از اقوام آقای خامنه‌ای هست، پدر زن مصطفی خامنه‌ای پسر رهبر جمهوری اسلامی هست، هم از روحانیون نزدیک به خدا آقای خامنه‌ای بوده، عکس آقای خوشوقت رو در کنار رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده. آقای خوشوقت کسی است که همین چندی پیش اعلام کرده بود که فتنه 88 رو نمی‌شود تطهیر کرد، باید روی فتنه‌گران خط قرمز کشید، چرا که اونها کافر و مرتد هستند. هرچند ایشون بعد اظهارات خودش رو تکذیب کرد. مرخصی زایمان هم 9 ماه شد، تیتر یک روزنامه جامع جمع.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده. برمیگردیم بازم با شهرام. صفحات داخلی روزنامه تهران رو نگاهی خواهیم کرد، اما بریم مسری بزنیم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی کشتی در تهران با شکست از روسیه عنوان قهرمانی 3 ساله خود را از دست داد. در مسابقه فینال ایران از 7 کشتی 5 مسابقه را به روسیه باخت و فقط در اوزان 84 و 120 کیلوگرم به ترتیب طالب نعمتپور و بشیر باباجانزاده رقبای روس خود را بردند. روسیه قهرمان جام جهانی شد و ایران بر سکوی دوم ایستاد. تیم کشتی فرنگی ترکیه در میان 10 تیم در ردیف سوم قرار گرفت. در پایان مسابقات رسول جزینی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در برابر میکروفون‌های صدا و سیما از فرنگیکاران ایران اظهار رضایت کرد و گفت آنها شق القمر کردند.
اولا که بچه‌های ما واقعا تا همین جا هم که رسیدم من فکر می‌کنم یه شق القمر کردم و ما فکر می‌کنم دو تا با تجربه بیشتر نشیم، یکی آقا طالب نعمت‌پور بود، یکی آقا بشیر باباجانزاده که جور مبارزه با روسیه اونم همین دو نفر کشیدن و من از دست همه بچه ها راضیم چون بیشتر از خودشون تلاش کردن توی دور مسابقات.
به این ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از 3 سال قهرمانی پی در پی در جام جهانی در خارج از کشور در تهران و در برابر 12,000 تماشاگر خودی عنوان قهرمانی را از دست داد. سرمربی تیم ملی و سایر اعضای کادر فنی هم دیشب از سمت خود استعفا دادند. گروهی از تماشاگران حاضر در سالن مجموعه ورزشی آزادی بر علیه مسئولان کشتی کشور شعار می دادند. جام جهانی کشتی آزاد از امروز در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی آغاز می شود. 10 کشور در مسابقات حضور دارند که به 2 گروه 5 تیمی تقسیم شدند. ایران در گروه B امروز پیش از ظهر با ژاپن و بلغارستان روبرو می شود و بعد از ظهر گرجستان و آمریکا را پیش روی دارد. در گروه A روسیه، جمهوری آذربایجان، بلاروس، ترکیه و قزاقستان پیکار خواهند داشت. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران 2 بازی رفت از مرحله پلی‌آف را برگزار کرد که یکی از آنها با خشونت همراه بود. دیدار تیم‌های پیکان تهران و کاله آمل در تهران 3-2 به سود تیم کاله آمل بود که در پایان بازیکنان دو تیم با یکدیگر درگیر شدند و کار به زد و خورد کشید. در خارج از سالن نیز طرفداران دو تیم برخورد فیزیکی داشتند. در بازی دیگر که در ورامین برگزار شد، تیم متین ورامین در 3 گیم متوالی 3-0 به راحتی از سد سایپای کرج گذشت. بازی‌های برگشت چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز هفته 27 خود را با 3 مسابقه آغاز می‌کند. در تبریز تراکتورسازی با سپاسی شیراز، در اصفهان سپاهان با ملوان و در تهران استقلال با نفت آبادان بازی خواهد داشت. و شب گذشته لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با 2 مسابقه دیگر از مرحله 1/8 نهایی دور رفت بازی‌ها را پشت سر گذاشت. در میلان تیم آس میلان با 2 گل تیم بارسلون اسپانیا را شکست داد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، هر دو گل میلان توسط بازیکنان غنایی این تیم زده شد، بواتنگ و سولیمان تاری. 2-0 سولیمان تاری دید میلان 2-0. مسابقه دیگر را دیشب گالاتاسرای ترکیه و شالکه آلمان در استانبول برگزار کردند که نتیجه آن 1-1 مساوی بود. بازی های برگشت دیگر قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا در مرحله 1/8 از دو هفته دیگر پیگیری می شود.
در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم، 5 بامداد پراگ، رادیو فردا، جایی که صدای ما رو از اونجا میشنوید، با من مرتضی قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر همراه بودید. در 30 گذشته برنامه صبحانه با خبر امروز رو من مجدداً توضیح بدم که متاسفانه به دلیل بعضی اشکالات فنی امروز به صورت تصویری و تلویزیونی این برنامه رو نمیتونید تماشا بکنید. امیدواریم که از فردا دوباره با رفع این اشکال برنامه به روال عادی خودش برگرده، هم پخش رادیویی و هم پخش تلویزیونیش رو اثر بگیره. و اما 30 دوم برنامه صبحانه با خبر امروز پنج شنبه رو آغاز میکنیم. پیش از این که من گزارش ها رو برای شما اعلام بکنم، بهتره که با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم و چند دقیقه خبرهای ایران و جهان رو از او بشنویم. شاهین،
با سلام دوباره. غرب آماده است در مذاکرات آینده هسته‌ای پیشنهادهای قابل توجهی به ایران ارائه دهد. وکیل پرونده ستار بهشتی میگوید هنوز پرونده او به دادگاه ارسال نشده است. گروهی از ایرانیان خارج از کشور مردم کشورهای عربی را از ایجاد حکومت اسلامی برحذر داشتند. دو ایرانی در آلمان به قاچاق موتور هواپیمای بدون سرنشین به ایران متهم شدند. ارتش آزاد سوریه به حزب الله لبنان در مورد همکاری با رژیم اسد هشدار داد. برزیل برای حفاظت بازی‌های جام جهانی و المپیک از روسیه سلاح می‌خرد. گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه نگاران ایرانی را محکوم کرد. وزارت دفاع چین دست داشتن در حملات هکری را تکذیب کرد. دیوید کامرون کشتار صدها هندی در دوران استعمار هند را شرم‌آور خواند. محمد داوری زندانی سیاسی به مرخصی رفت. گزارش‌ها حاکی از بازداشت احسان مازندرانی یک روزنامه نگار دیگر ایرانی است. نماینده ایرانیان زرتشتی از سخنان آیت الله مصباح یزدی دایر بر آتش پرست بودن پدران ایرانیان انتقاد کرد. بیش از 10,000 فارغ التحصیل پزشکی ایران در 5 سال گذشته به شغل طبابت در کشور نپرداختند. دادستان لبنان برای یک وزیر پیشین این کشور و یک مقام امنیتی سوریه درخواست مجازات اعدام کرد. مسابقات جام جهانی کشتی آزاد روز پنج شنبه در تهران آغاز می شود و خبر آخر این که 10 نفر در حمله هوایی روز چهارشنبه به حومه دمشق کشته شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. اما در دقایق پیش رو چه خواهید شنید؟ ارتش چین هر گونه ارتباطش رو با حملات سایبری به شرکت‌های آمریکایی تکذیب کرده. گزارشی در این باره داریم. هفته آینده دادگاه قضات پرونده کهریزک برگزار میشه. گزارش بعدی ما خواهد بود. لایحه بودجه ایران احتمالاً یک شنبه آینده به مجلس خواهد رفت. این هم یکی از گزارش‌های ماست. مرور چند خبر فرهنگی و خبرهای و در واقع چند گزارش دیگر. همینطور آخرین خبر در حوزه هنر. و اما وزارت دفاع چین روز چهارشنبه گزارش‌های مبنی بر مرتبط بودن ارتش چین با حملات سایبری به شرکت‌های آمریکایی را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت دفاع چین همچنین گفت تعریفی که در سطح بین‌المللی مورد توافق باشد از حمله سایبری وجود ندارد. حسین قوی در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
یک شرکت آمریکایی امنیت سایبری به نام ماندیان در یک گزارش 60 صفحه‌ای میگوید که فعالترین گروه‌های هکرهای شبکه‌های رایانه‌ای با دولت چین مرتبطند و یک عملیات گسترده جاسوسی سایبری از نقطه‌ای در حوالی شهر شانگهای هدایت می‌شود. شرکت ماند یانت میگوید که فعالیت این گروه به 4 شبکه در حوالی شهر شانگهای متصل است و بخشی از این عملیات سایبری در نقطه‌ای انجام می‌شود که مقر فرماندهی یگان 61398 یک بخش مخفی از ساختار ارتش چین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گنگ یانشنگ، سخنگوی وزارت دفاع چین، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت که ادعاهای ماندیانت هیچ پایه و اساسی بر مبنای اطلاعات مستند ندارد و تأکید کرد که بر سر تعریف هک کردن اجماعی وجود ندارد. وی افزود که گزارش ماندیانت به دور از بی‌طرفی این گونه برداشت کرده که فعالیت‌های آنلاین را می شود جاسوسی سایبری به حساب آورد. وی همچنین اظهارات پیشین مقام های پکن را تکرار کرد و گفت عملاتی که رد آنها به نشانی های آی پی چینی ختم می شود لزوماً منشأ چینی ندارند. گنگ یانگشنگ گفت که حملات سایبری ماهیتی موقت و گذرا، بی‌نام‌ونشان و فریبکارانه دارند و منشأ این حملات کاملاً نامعلوم است. وی در ادامه افزود همه می دانند که استفاده از نشانی های به سرقت رفته آی پی برای هک کردن امری است که عملا هر روز اتفاق می افتد. روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه چین نیز این اتهامات را رد کرده و افزوده بود که چین خود قربانی موج گسترده ای از حملات سایبری است که در غرب و به خصوص آمریکا سازماندهی و هدایت می شود. ماه گذشته نیز وزارت دفاع چین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور هیچگاه از فعالیت هکرها حمایت نکرده است. از مجموعه 141 مورد حمله سایبری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، 115 مورد آن نهادها و مؤسسات گوناگون در آمریکا را هدف گرفتند. در این گزارش نام مؤسسات و شرکت‌هایی که هدف حملات سایبری قرار گرفتند ذکر نشده است. اوائل ماه جاری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فرمانی را برای اجرای پروژه‌های گسترده به منظور حفاظت از مراکز و مؤسسات حساس در برابر حملات سایبری امضا کرد.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران روز چهارشنبه از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده سه قاضی مرتبط با کهریزک در هفته آینده خبر داده. مهتاب وحیدی راد گزارش میده.
پس از گذشت حدود 3.5 سال از وقایع بازداشتگاه کهریزک، قرار است جلسه دادگاه سه قاضی متهم در این پرونده روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه برگزار شود. محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفته که زمان برگزاری دادگاه به متهمان و خانواده‌های قربانیان اعلام شده است. او درباره نحوه برگزاری دادگاه گفته که اصل بر علنی بودن دادگاه است، اما رئیس دادگاه و 4 قاضی مستشار در این باره تصمیم گیری خواهند کرد. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فرد 3 مقام قضایی هستند که قرار است به عنوان متهمان پرونده کهریزک در این دادگاه محاکمه شوند. بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که پس از انتشار خبر کشته شدن 3 تن از معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دستور آیت الله خامنه ای رهبر ایران بسته شد. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فرس قربانی وقایع این بازداشتگاهند که مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدنشان در بازداشتگاه کهریزک را تایید کردند. علی جوادی فر، پدر امیر جوادی فر، چندی پیش در این باره به رادیو فردا گفته بود:
من بارها گفتم اگر خودم اسلحه داشته باشم کاری نمی کنم. پناه بردیم به قانون. می‌خوایم از طریق قانون عدالتی بر پیاده بشه.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک حدود 2.5 سال پیش در سازمان قضایی نیروهای مسلح و به صورت غیرعلنی برگزار شد. 2 متهم نظامی پرونده به اعدام محکوم شدند که با رضایت خانواده‌های قربانیان احکام اعدامشان متوقف شد. در این حال خانواده‌های روح الامینی، کامرانی و جوادی فر بارها خواستار پیگرد قانونی و مجازات آمران وقایع کهریزک شدند. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فرد به دلیل اتهاماتشان در پرونده کهریزک از مقام‌های قضایی خود تعلیق شدند. اما سعید مرتضوی، چهره جنجالی این پرونده، پس از تعلیق به سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد که واکنش شماری از نمایندگان مجلس را به همراه داشت و در نهایت به استیضاح و برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجامید.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود و اما بشنویم صدای شما رو و دیدگاهاتون رو.
من فکر میکنم شما وظیفتون حالت یه معلمه داره که باید تمام خرابی های این رژیم رو افشا کنید و این قدم رهبر و آقا و آقا به کار نبرید برای اینا.
سلام، من مسعود هستم از فارس. خواستم خدمت رو عرض کنم راجع به این میراث فرهنگی ما صحبت بکنیم، چون افتادن به جونش با بیل مکانیکی و لودر دارن بیرون میارن. من 2 ساله که دنبال این کارم، هر جا رفتم تا شیراز اومدم هیچ، به هر جا مراجعه کردم هیچ فایده نداشت. خیلی تشکر ازتون میکنم که در راه ایران فردا خیلی زحمت میکشید.
آقای خامنه، قبلا انسان ها 1/5 از ظرفیت مغزشون استفاده میکردن، الان با پیشرفت علم و دانش این میزان به 2% رسیده، تا سالهای آینده شاید بیشتر هم بشه. و برها شما چگونه میخواهید واقعیت ها رو پنهان کنید؟ شما دنبال چه میگردید؟ دنبال بستن روزنامه ها؟ یعنی هیچ راهی دیگه نیست که مردم اطلاعاتشون رو به هم منتقل بکنند؟ یکم در این مورد تعمق کنید و نه این رو برای خودتون و لستن در کاران این رژیم باقی نذارید. تاریخ دوباره نویسی میشه و همه چیز رو آیندگان به درستی خواهند خوند و چیزی که الان برای شما مونده، مار، سرفت، اعتبار، اینا همه زیر رو میشه.
مردم ایران فکر کنم الان کلن دیگه همه متوجه شدن که با نرفتن پای صندوقای رأی این کمترین کاریه که میتونن الان در حال حاضر بکنن.
سیدنی تماس میگیرم، خواستم بگم که جمهوری اسلامی انتخابات آزاد برقرار میکنه، یعنی شما آزادی که تو انتخابات شرکت کنی یا نکنی. لطف کنن این انتخابات اجباری کنن، همونطور که تو استرالیا اجباریه. نشون میده که چند نفر شرکت کردن، چند نفر مخالفن، چند نفر موافقن و رأی کسی دیگه دزدیده نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به رغم اینکه روز چهارشنبه گفته شد دولت احتمالاً روز یکشنبه آینده لایحه بودجه سال 1392 رو به مجلس میده، نه زمان تحویلش به طور رسمی مشخصه و نه از جزئیات این لایحه اطلاعات دقیقی در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده. به گزارش فریدون زرنگار در این باره توجه کنید.
به رغم گذشت بیش از 2.5 ماه از مهلت قانونی برای ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت لایحه بودجه یکشنبه هفته آینده به مجلس می‌رود. به گفته بهروز مرادی رئیس جمهور، در مورد لایحه بودجه سال 92 و ویژگی‌های آن با مردم صحبت خواهد کرد. معاون رئیس جمهوری از زمان گفتگوی رئیس جمهور با مردم چیزی نگفت. در حالی روز چهارشنبه اعلام شد که لایحه بودجه روز یکشنبه به مجلس می رود که زمان تأخیر ارائه آن به مجلس به رکورد تازه‌ای می رسد و برای 3 بار پیاپی و دیرتر از همیشه به مجلس داده می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که رئیس جمهور بارها اعلام کرده است که قانون آیین‌نامه داخلی مجلس فقط به درد اداره داخلی مجلس می‌خورد و نمی‌تواند برای دولت تکلیف معین کند، این قانون اما دولت را موظف می‌کند که لایحه بودجه سال آینده را هر سال حداکثر تا 15 آذر ماه به مجلس همراه با عملکرد قانون بودجه سال جاری ارائه کند. فارس می نویسد اگرچه بهانه تأخیر سال اول این بود که تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه که مبنای تهیه لایحه بودجه است روشن نشده است، اما در سالهای بعدی که قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشت باز هم لایحه بودجه دیر هنگام به مجلس آورده شد. از سوی دیگر اما نمایندگان مجلس معتقدند بر اساس قانون حق اظهار نظر در همه امور مملکت از جمله امور مالی دولت در یک سال که در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد می شود را دارند و حق نمایندگان است که در یک فرصت 3.5 ماه از 15 آذر تا آخر اسفند لایحه بودجه دولت را با دقت بررسی، تغییر داده و تصویب کنند. به گزارش خبرگزاری فارس که لایحه دولت از مجلس در 3-4 سال قبل این بود که قانون بودجه مصوب مجلس لایحه دولت نیست و یک طرح جدید از سوی نمایندگان است که تصویب شده و دولت هم در عمل آن را به خوبی اجرا نکرد و برخی از کارشناسان معتقدند هدف اصلی رئیس جمهور با توجه به سال آخر دولت این است که آخرین لایحه بودجه را دیر هنگام ارائه کند که یا مجلس مجبور است به خاطر انتخابات پیش روی رئیس جمهوری در خرداد 92 لایحه دولت را در بست قبول و با یک مهر تأیید آن را به تصویب رساند. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در نشست علنی مجلس روز سه‌شنبه در یک اخطار قانون اساسی گفت
بهتر بود آقای رئیس‌جمهور بودجه را می آورد می داد. مردم از ما می خواهند که بودجه 92 بر چه مبنایی است. باید رئیس‌جمهور می آورد بودجه را می داد. پول تو جیبی خودش نیست، مال بیت الماله.
هنوز از جزئیات لایحه بودجه دولت برای سال 92 اطلاعاتی در دست نیست، اما غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری کار ایران با ارزیابی تخلفات دولت در بودجه‌های سنواتی میگوید نباید انتظار داشت که بودجه‌ای که دولت ارائه می‌کند نیز انضباط مالی داشته باشد. به گفته آقای تاجگردون چون بودجه سال 92 متعلق به دو دولت است، رفتار سیاسی بر آن قطعا حاکم است. به همین دلیل دولت و مجلس نمی‌دانند چگونه به آن تکه دوم سال نگاه کنند. به گفته آقای تاجگردون گفته می شود که مالیات ها در بودجه سال آینده باید 60-70% افزایش یابد و اگر این طور باشد سیاستی غیر منطقی و ناکارآمد است. به هر حال آنچه که در لایحه بودجه اهمیت دارد میزان سهمبری آن از درآمدهای نفتی و چگونگی احتساب ارزش دلار با ریال است. اجرای فاز دوم قانون هدفمندی هم که هنوز مجلس و دولت بر سر تاریخ آغاز آن چانه‌زنی میکنند و چگونگی ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی تأثیر مهم بر ساختار بودجه سال آینده خواهد داشت. همچنان که مجوز میزان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی هم بخش درآمدی بودجه را به شدت رقم میزند.
مرور خبرهای فرهنگ و هنر امروز پنجشنبه را آغاز میکنیم، مثل هر روز با فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما قاسم فر و صبح بخیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی چطور خبرهای فرهنگی امروز رو با نمایشگاهی آغاز بکنیم که از کارهای مرحوم مهدی صحابی، آثار نقاشی این نقاش و مترجم سرشناس و فقید قرار هست در گالری گلستان برگزار بشه؟
بله، این نمایشگاه امروز خواهد بود، امروز بعد از ظهر، و در این حال کتاب هم از نقاشی های مهدی صحابی رونمایی خواهد شد. خب مهدی صحابی همونطور که گفتین یکی از بهترین مترجمان ایران بود، آثار بسیار خوبی رو ترجمه کرده و خیلی هم خوب ترجمه کرده و همچنین نقاش بسیار خوبی بود، روزنامه‌نویس بسیار خوبی بود، مجسمه‌ساز بسیار خوبی بود، در نقاشی ایران هم یک عرصه‌های بسیار خوبی رو، چشم‌اندازهای بسیار خوبی رو تجربه کرده. حالا به یه تعداد از مجسمه‌ها و نقاشی‌های خوب او انتخاب شده در گالری گلستان، امروز به نمایش گذاشته خواهد شد و در این حال کتاب رونمایی خواهد شد در 140 صفحه که نشر نظر چاپ کرده. این کتاب یک گزیده است از تصویر دوره‌های مختلف کاری مهدی صحابی که یک مروری میده، سه تا مقدمه داره که یکیش رو برادرش نوشته، یک مقدمه رو خانم لیلی گلستان نوشته که همیشه همراه با او بود و کاراشو میشناخت، و یک مقدمه رو هم بابک احمدی نوشته.
خبر دیگه از حوزه نمایشگاه نقاشی هم هست برای امروز شنوندگانمون؟
بله یک نمایشگاه دیگری امروز افتتاح خواهد شد، نمایشگاه دو نفره دو تا هنرمند زن نقاش، خط شادی داوری و نسیم رضوانی در گالری اکو. 40 تابلو ارائه شده در این نمایشگاه. نسیم رضوانی که عنوان کاراشو گذاشته جادوی رنگ ها، بیشتر به شیوه آبستره کار میکنه، و شادی داوری که اسم نمایشگاه خودش رو گذاشته نجوا، بیشتر کارهای فیگوراتیو میکنه و سعی میکنه که موتیف ها و عناصر هنر سنتی رو با هنر مدرن و ترکیب بندی های هندسی تلفیق بکنه. این نمایشگاه تا 10 اسفند ماه هم ادامه داره.
خب به عنوان آخرین خبر سری بزنیم به تئاتر و نمایش، جایی که قرار هست دو کار اجرا بشه. یکی یعنی از بین کارها به این دو خبر خواهیم پرداخت. یکی نمایشی که بر اساس نمایشنامه لورکا قرار هست برگزار بشه به نام نمایش خانه ب، و دیگری نمایش قحطی نور. درباره این دو تا نمایش هم توضیح بفرمایید برای علاقمندان.
بله، نمایش خانه ب یک اقتباس آزاد است از همونطور گفتی نمایشنامه معروف فدریکو گارسیا لورکا به نام خانه برنارد آلبا، که این کار رو آقای مسعود رایگان یک اقتباس کرده کار لورکا رو و نمایش خانه ب رو نوشته، که البته به قرار است که امروز نمایش رویا تیموریان و خانیه توسلی در فرهنگ سرای عرب ارسباران اینو نمایشنامه خانی بکنن و درآمدش هم قرار است برای کمک به زلزله زدگان خراسان جنوبی صرف بشه. البته بهتر بود که خود نمایش اصلی رو نمایش خانی میکردن تا نسل جوان با این نمایشنامه بسیار خوب آشنا بشه. قحطی نور یک نمایش موزیکال تا حدودی عام پسند است، از آقای امین حیایی کارگردانی کرده و تلفیقی است از تئاتر و موسیقی، و در تالار وحدت امروز اجرا خواهد شد و با موسیقی زنده همراه خواهد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
و اما در واکنش به اهدای جایزه خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین به فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی، جواد شنقدری رئیس سازمان سینمای اهدای این جایزه را سیاسی دانسته و گفته اعتراضش را به این جشنواره اعلام کرده است. درباره واکنش‌ها به جایزه فیلم پرده، بابک غفوری آذر با شیرین نشاط عضو هیئت داوران این دوره جشنواره برلین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا در قضاوتشان مضامین سیاسی و اجتماعی فیلم‌ها را بیش از ارزش‌های هنری مورد توجه قرار داده بودند یا خیر.
برلین فستیوال یک فستیوالیه که همونطوری که شناخته شده سیمای سیاسی زیاد نشون میدن، ولی همونطوری شناخته شده برای یک فستیوالی که کارهای خیلی جدید و کارهای جوانهای اروپایی رو نشون میدن، بنابراین سابقه همچنانی داره. و البته فیلمایی که ما انتخاب کردیم از رومانیا، از بازنیا، از ایران، فیلمایی بودن که هم نکته خیلی جالب سینمایی داشتن، همین که در ضمن یک مقداری به مسائل اجتماعی اون کشورشون اشاره میکردن. بنابراین میشه گفت فقط مسئله سیاسی نبود، مسئله هنری هم در
ارتباط. درباره فیلم پرده گفته شده جایزه این فیلم به دلیل شرایط سیاسی آقای پناهی داده شده. شما به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره برلین شرایط خاص آقای پناهی رو در داوری هاتون مد نظر داشتین؟
من میتونم مطمئنا بگم که گروهی که داور بودن در این فستیوال و انتخاب آخرشون از این فیلم برای بهترین سناریو مسئله سیاسی نبود، واقعا نبود، به خاطر اینکه فیلمای خیلی خوبی مطرح بودن و ما از اول تصمیم گرفته بودیم که هیچ کس رأی نخواهد داد به یک فیلم فقط به خاطر دفاع از اون فیلمساز یا مسئله سیاسی که دنبال میکرد. بنابراین بگم که بحث های ما واقعا راجع به ساخت این فیلم بود، ولی میتونم حد بزنم که خب از اول میدونستم که عکس العمل این خواهد بود که همه فکر کنن که چون آقای پناهی مسائل خیلی عجیب سیاسی داره و نمیتونه فیلم بسازه و محدودیت های خیلی عجیبی داره و همه فکر کنن که ما به این دلیل بهش این جایزه رو دادیم، ولی بهتون قول میدم که صحبتی که ما کردیم بیشتر فقط صحبتی مسائل ساخت این فیلم بود، انگیزه این فیلم بود و واقعا سبک داستانگویی، نه بیشتر از اون. اینی که من مطمئنم میتونم اینو به شما بگم.
پیش از این از قول شما گفته شده بود که شما و آقای وونکاروای مدافعان اصلی فیلم پرده در هیئت داوران بودین. آیا سایر داوران مخالف اهدای جایزه به فیلم پرده بودن؟
البته نمیتونم بگم که دیگران اصلا دوست نداشتن. منظور این بود که من آقای وانکاروا بیشتر از همه این فیلم رو پشتیبانی کردیم، ولی
واقعا انجام کار مشکلی نبود که قانع کردن دیگران. مثلا این بود که ما 19 تا فیلم داشتیم از کشورهای مختلف، از اروپای شرقی تا قزاقستان تا میدونین رومانیا تا بالنیا، و همشون هم از نظر سوژه هم از نظر ساخت جالب بودن. و این صحبتی که من و آقای وان کاروار کردیم که هر دو شبیه هم فکر میکردیم این که این فیلم یه واقعا یک شکل جدیدی در سینمای ایران و واقعا از ساختش و این که این فیلمساز با تمام محدودیت هایی که داشته چطوری تونسته داستانش رو تعریف بکنه و این طرح ساختن این فیلم همه در یک خونه و این که در تمام مدت ما بین حقیقت و غیر حقیقت هستیم و این که چطور تونسته مسائل شخصی خودش رو بیان بکنه از دو تا کاراکتر مختلف، یک زن یک مرد، یک کسی که میخواد خودکشی کنه، یک کسی که میخواد کار بکنه و هنرمند باقی بمونه. و ما میدونید راجع به این موضوعات خیلی بحث کردیم و دیگران کم کم متوجه شدن که خب آره قانع شدن، ولی اونطوری هم نبود که زیاد ضد فیلم باشن.
من فکر میکنه چرا انتقادها درباره جوایز بین‌المللی سینما ایران در ماهای اخیر از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی افزایش یافته؟
حالا خب میدونیم ما هیچ کدوم تعجب نمی کنیم که دولت ایران همچنان عکس العملی نشون میده، البته که اونها میخوان ارزش هنری ایرانی ها رو، هنرمندای ایرانی رو ازشون بگیرن و مثلا بگن که من که یه ایرانی هستم در خارج زندگی میکنم و کار میکنم، فقط ارزش کارم به خاطر اینکه ایرانی ام و به خاطر اینکه سیاسی مثلا کارم سیاسی میشه، یا اینکه آقای پناهی یا کیارستمی یا همه آقای فرهادی و اینها. اینه که خب ما انتظار بیشتری از دولت ایران واقعا نداریم، ولی از ایرانی‌های دیگه ما انتظار نداریم که همچین عکس العملی نشون بدن.
خب فرصت دوباره است تا نگاهی کنیم به روزنامه‌های صبح تهران. صفحات داخلی این روزنامه رو نگاهی خواهیم کرد. باز هم با همکارم شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام، شمارش معکوس برای دادگاه قضات متهم در جنایات کهریزک که در 8 اسفند ماه قرار است برگزار بشه تیتر چند روزنامه صبح تهران بود.
بله مهرداد، روزنامه‌های شهر، خراسان، بهار، مردم سالاری و برخی دیگر از روزنامه‌ها در صفحه 1 و در صفحات میانی خودشون گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در برگزاری دادگاه 3 تن از قضات متهم در جنایات بازداشتگاه کهریزک منتشر کردند. از جمله روزنامه شرق نوشته که 8 اسفند ماه روزی تاریخی برای شاکیان پرونده کهریزک خواهد بود، چرا که قرار است سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدریفر، 3 تن از قضاتی که در کشته شدن شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک دخالت داشتند، در این روز به دادگاه کیفری تهران برن و در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست سیامک مدیر خراسانی محاکمه بشن. اما همزمان پدر امیر جوادی فر به روزنامه شرق گفته که به دنبال عدالت هستیم و چیزی جز برقراری عدالت نمیخوایم. پدر محسن روح الامینی و محمد کامرانی، 2 نفر دیگر از کشته شدگان در این بازداشتگاه، هم اظهارات خودشون رو به روز دادگاه موکول کردند. در این حال محسن افتخاری به نوشته این روزنامه ها که سرپرست دادگاه کیفری تهران هست، ابراز امیدواری کرده که محاکمه این 3 مقام قضایی به شکل علنی برگزار بشه. و آقای بهمن کشاورز هم در یادداشتی که در روزنامه بهار نوشته تاکید کرده که هیچ منع قانونی از لحاظ قوانین موجود در ایران برای علنی برگزار شدن دادگاه این 3 مقام قضایی وجود نداره.
شهرام اگه موافقی یک مطلبی رو روزنامه آفتاب یزد چاپ کرده که به اون بپردازیم. این جریان پاس گل به قول روزنامه آفتابی است، پاس گل 17 چهره سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی به مصری ها چی است؟
مرداد، این یک نقدی هست که روزنامه آفتابی از شدید الله نوشته علیه 17 چهره سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی که چندی پیش نامه نوشتن خطاب به محمد مرسی رئیس جمهور مصر و در این نامه به ایشون پیشنهاد کردن که تجربیات جمهوری اسلامی رو حاضرن در اختیار مصری ها قرار بدن تا مصری ها هم الگوی مصر رو مشابه جمهوری اسلامی بکنن. البته از میان این چهره ها افرادی مثل علی اکبر ولایتی، حداد عادل، علیرضا مرندی و محمد رضا، مخبر دستوری، اغلبشون چهره های سیاسی یا فرهنگی خود جمهوری اسلامی هستن. اما روزنامه آفتابیت تاکید کرده که این نامه با بی‌اعتنایی محمد مرسی مواجه شده، چرا که آقای مرسی برخلاف برخی برای جایگاه ریاست جمهوری خودش ارزش قائله و حاضر نیست به نامه چهره های دست چندم جمهوری اسلامی جواب بده. روزنامه آفتابیت در این حال نوشته که آقایان، مصر مهم است، رابطه با مصر هم خوب است، اما نه به هر قیمت و ذلتی.
خب روزنامه آرمان تزریق ارز چینی به جای دلار رو موضوع که گزارش هاش کرده که فرصت زیادی نداریم برای پرداختن بهش. روزنامه بهار هم از بازداشت یک خبرنگار میگه. اگر ممکن در این باره خیلی کوتاه در حد 10 ثانیه فرصت مونده که به ما بگی که جریان این چی است.
به نوشته روزنامه بهار، احسان مازندرانی خبرنگار روزنامه اعتماد صبح روز چهارشنبه بازداشت و روانی زندان اوین شده و این هم در ادامه بازداشت دست کم 17 روزنامه‌نگار هست که البته 3-4 نفرشون طی روزهای اخیر آزاد شدن.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر روزنامه‌های صبح تهران. خب در ساعت 7:59.40 وقت تهران هستیم. در برنامه صبحانه با خبر با من مرتضی قاسم‌فر هم رو هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو من اعلام می‌کنم: 201-202-828-7220. این شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا است که میتونید